شکر. خیلی ممنون برای این فرصت. عیسی مسیح بر روی صلیب فریاد زد: ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا واگذاشتی؟ و کمی قبل از اون در باغ جتسیمانی دعا کرد: ای پدر من، اگر ممکن است این جام از من بگذرد. اما پاسخ نبود. قبل از اون هم در انجیل یوحنا فصل 12 آیه 27 میگه: اکنون جان من مضطرب است. این همون ناله و سوگواریه. اگر حتی خود عیسی ناله کرد و پرسید چرا، پس نباید تعجب کنیم اگر ما هم به همین کار فرا خوانده شدیم. سوگواری و مرثیه در سراسر کتاب مقدس وجود داره، اما بیش از هر جای دیگه‌ای در مزامیر و نوشته‌های انبیا دیده میشه. فصل‌هایی در زندگی ما وجود داره که در اونها خدا دور به نظر میرسه یا احساس میکنیم خدا فریادهای ما رو نمیشنوه. فصلهایی که در اونها تجربه پیامدهای گناه رو شاهدش هستیم. پیامدهای دردناک و مخرب و سردرگم کننده. سوگواری در اصل واکنشی شنیدنی و آشکار به تجربه اندوهیه که در پی یک فاجعه یا مصیبت به وجود میاد. نکته اصلی ناله و سوگواری اینه که ما به وضعیت دنیای اطرافمون نگاه میکنیم، به آنچه درباره خدا ایمان داریم نگاه میکنیم و یک ناهماهنگی حل نشدنه بین این دو میبینیم. این ناهماهنگی رو وقتی میبینیم که به کشور عزیزمون ایران نگاه میکنیم، کشوری که داره از یکی از لحظات سخت و تاریک تاریخش عبور میکنه. این ناهماهنگی رو وقتی میبینیم که به هموطنانمون نگاه میکنیم که به خاطر اعتراض مشروع توسط حکومتی فاسد سرکوب میشن، به قتل میرسن، کور میشن، به زندان انداخته میشن. از اونجایی که خود عیسی دقیقاً همین مسیر سوگواری رو طی کرد و از اونجایی که با رفتن همین مسیر بود که جهان نجات پیدا کرد، پس نباید از قرار گرفتن در این وضعیت ناله و سوگواری شرمنده یا ترسان باشی. در پیام امروز به کتاب مراسی ارمیا نگاه میکنیم، جایی که پر هست از نوحه و مرثیه برای مصیبت‌های قوم خدا. این کتاب در کلام خدا وجود داره تا وقتی من و شما خودمون رو در وضعیت سوگواری پیدا میکنیم، بدونیم که در واقع در مکانی شناخته شده بر نقشه خدا ایستادیم. کتاب مراسی ارمیا توسط شاهدی عینی از ویرانی اورشلیم به دست بابلیان در سال 586 قبل از میلاد نوشته شده. سقوط اورشلیم و تبعید قوم اسرائیل تا اون زمان یکی از وحشتناکترین فجایع تاریخ اسرائیل بود. معبد خدا در این شهر قرار داشت و جایی بود که کاهنان آیین‌های پرستش رو نگه می‌داشتند. بعد از حدود 500 سال از چنین تاریخی، شهر به دست بابل سقوط کرد و همه چیز از دست رفت. کتاب مراسی دوره‌ای از زندگی اسرائیل رو به تصویر می‌کشه که خدا خیلی دور به نظر می‌رسه و حتی خشمگین احساس می‌شه. این کتاب یادبودی از درد و سردرگمی قوم اسرائیل بعد از سقوط اورشلیم، ویرانی معبد و تبعید به بابل، و نشون میده که سوگواری بخشی حیاتی از مسیر ایمان ما در جهانی شکسته است. این اشعار سوگواری توجه خدا و مردم رو به اتفاقهای وحشتناکی که در جهان رخ داده جلب میکنن و راهی هستن برای بیان احساسات قوم خدا. خشم و اندوهی که از ویرانی برمیخیزه که گناه و خشونت به بار آورده. این اشعار در واقع انفجار تمام عیار از احساسات انسانی هستند و هیچ کدوم از اینها، چیزهایی که من و شما امروز تجربه میکنیم، در کتاب مقدس سرزنش و تحقیر نمیشن. درست برعکس، این اشعار جایگاه بالایی برای رنج انسان قائل هستند. همونطور که میبینیم این واژه‌های انسانی اندوه خطاب به خدا گفته شدن و بخشی از کلام خدا رو تشکیل میدن. کتاب مراسی ارمیا 5 شعر داره که تشویقتون میکنم امروز یا تو این هفته این کتاب رو بخونید. خیلی کوتاه هست، میتونید توی 1 ساعت 40 دقیقه این کتاب رو مطالعه بکنید. طراحی این پنشر خودش بخشی از پیام کتابه. فصل‌های 1-4 به صورت اشعار الفبایی نوشته شدن و توی زبان عبری هر بیت با حرف تازه‌ای از الفبای عبری شروع میشه که 22 حرف داره. این ساختار منظم و خطی تضادی آشکار با درد و اندوهی هستش که در خود کتاب هست. انگار که رنج اسرائیل، اگر بخوایم الفبای فارسی رو در نظر بگیریم، از الف تا ی بررسی میشه. تلاشی برای بیان اون چیزی که بیان ناپذیره. در هیچ جای کتاب مراسی صدای خدا شنیده نمیشه. این کتاب فقط صدای انسانیه که درد رو هم به صورت فردی و هم به صورت جمعی بیان میکنه. و در همین جا میخوام به سه نکته در این باره اشاره کنم. نکته اول امنیت هست. قوم اسرائیل در کتاب مراسی در تبعید هستن. اونها در امنیت نیستن. اونها به اسارت برده شدن. اما اون چه در این کتاب میبینیم اینه که خدا اون شخص امن هست. خدا اونقدر امنه که شاعر میتونه به شیوه های مختلف به سوی او فریاد بزنه. و این یعنی امنیت. درد واقعیه. تمام اون احساسات، تمام اون خشم، تمام اون سردرگمی، اون شیون و زاری همه واقعین و خدا اونها رو میشنوه. دردی که ایرانیان تجربه میکنن واقعیه. بیان این درد واقعیه و آمین باور ما این هست شفایی که از بیان این درد حاصل میشه هم واقعیه. در همین فضای امن هست که شاعر در فصل اول کتاب شهر اورشلیم رو مثل زنی بیوه مجسم میکنه که دختر صهیون نامیده میشه. او تنها نشسته. انگار تصویر کشور ماست. او تنها نشسته، عزیزانش رو از دست داده، ویران شده و بارها و بارها توی دو فصل اول کتاب مراسی ارمیا میبینیم که این عبارت تکرار میشه و هیچ کس نیست که او را تسلی بده. وقتی دختر صهیون صحبت میکنه از خداوند میخواد که به سرنوشت او توجه کنه. او بارها فریاد میزنه ای خداوند به من نگاه کن، رنج مرا ببین. و این تجربه دیده شدن یک تجربه واقعیه. خدا شاهده و رنج قومش رو میبینه. شاعر با این تصویر نشون میده که ویرانی شهر زخمی عمیق بر قوم وارد کرده. زخمی که تنها میشه اون رو در مراسم سوگواری توصیف کرد. انگار قوم خدا در حال عزاداری برای مرگ عزیزی هست و خدا اونقدر امنه که میتونن رنج خودشون رو با کلمات و شیوه های مختلف به او بیان کنن. نکته دوم یادآوری و سوگواری هست. وقتی کتاب مراسی ارمیا رو میخونیم با صحنه های صریح و دردناک و وحشتناکی روبرو میشیم. مطمئن هستم همه ما که اینجا هستیم چنین تصاویر دلخراشی رو توی هفته های گذشته دیدیم. دیدیم که چطور هموطنان ما در خون غلطیدن، چطور خانواده ها عزیزانشون رو از دست دادند. کتاب مراسی ارمیا چنین تصاویری رو میگیره، این تصاویر دردناک رو میگیره و در قالب دعا به حضور خدا میاره و میگه ای خداوند ما را به یاد آور، مرا به یاد آور، گوش کن، ببین چه اتفاقی افتاده، ببین چه بر سر ما آمده. و ما میتونیم در حضور خدا انقدر راحت آنچه که در قلبمون فکرمون هست رو به او بگیم. در مراسی ارمیا فریاد برای اقدام خداوند به منظور اجرای عدالت علیه دشمنان دیده میشه. این بخشی از سوگواریه. این همون اعتراضی هست که ما هم امروز وقتی در دل سوگواری زندگی میکنیم تجربه میکنیم. این اعتراض بالا بردن دستها به سوی خدا در دل رابطه با خداست. و چقدر مهمه که این اعتراض رو نگه داریم. اعتراضی که میگه جانهای بسیاری آسیب دیدند، کودکان و نوجوانان و جوانان بسیاری قتل عام شدند، زخمهای عمیقی بر پیکر کشور ما زده شده. اما عزیزان، درست در میانه این درد و رنج و سوگواری در این جلسه شنیدیم که در فصل سوم این کتاب اتفاقی میفته. انگار نور خورشید یک دفعه از میان ابرها شروع به تابیدن میکنه. کتاب مراسی پر از غم و اندوه، از اول تا به آخر همه چیز خراب شده، به شکل فاجعه بار از هم پاشیده. این کتاب آیه به آیه، فصل به فصل، فجایعی رو که رخ دادن به حضور خداوند میاره و بر اونها سوگواری میکنه. صدای فصل سوم صدای مردی تنها و رنج کشیده است که به نمایندگی از تمام قوم اسرائیل صحبت میکنه. اما درست در میان همین رنج هست که تنها سخن امیدوار کننده کتاب گفته میشه. آیات 22 تا 24 رو برای شما میخونم. محبت‌های خداوند هرگز پایان نمی‌پذیرد، زیرا که رحمت‌های او بی‌زوال است. آنها هر بامداد تازه می‌شود. وفاداری تو عظیم است. جان من می‌گوید خداوند نصیب من است، پس بر او امید خواهم بست. در اینجاست که ناگهان به این حقیقت میرسیم که حتی وقتی همه چیز به بدترین شکل ممکن از هم پاشیده شده باشه، محبت خدا هرگز پایان نمییابه و رحمت‌های او هرگز تمام نمیشه. نکته آخر، نکته سوم، در سوگواری ماندن در کنار هم. در فصل پنجم اون ساختار الفبایی شعر از بین میره یک دفعه. چهار فصل شاعر به این شکل شعر رو بیان کرده، انگار که در فصل پنج دیگه نمیتونه خودش رو جمع و جور کنه و غم و اندوهش دوباره فوران میکنه. این شعر دعایی بلند و جمعی برای رحمت خداست. و چقدر خوبه که امروز ما با هم اینجا جمع شدیم که به صورت جمعی میتونیم دعا بکنیم به حضور خدا و رحمت‌های او رو برای کشورمون، برای هموطنانمون بطلبیم. اسرائیل از خدا میخواد که دردشون رو نادیده نگیره و اونها رو ترک نکنه. وقتی که این بخش رو میخونید، فهرست طولانی از گروه‌های مختلف مردم رو بهشون اشاره میکنه. چه خوبه که ما وقتی که داریم دعا میکنیم به گروه‌های مختلف فکر بکنیم. اجازه بدیم خدا بار گروه‌های مختلف، اگر کودکانن، اگر نوجوانانن، اگر جوانانن، اگر قشر خاصی هست، شهر خاصی هست، در این کتاب هم می‌بینیم گروه‌های مختلف رو نام می‌بره که از سقوط اورشلیم آسیب دیدن و از خدا می‌خواد که هیچ کدوم از اونها رو فراموش نکنه. در اینجا می‌بینیم که اشعار سوگواری می‌تونن به نمایندگی از دیگران نوشته بشن تا اونها رنجشون رو بیان بکنن. رنج کشیدن در سکوت در این کتاب فضیلت نیست. از قوم خدا خواسته نمیشه احساسات خودش رو سرکوب کنه، بلکه دعوت میشه اعتراض خودش رو بیان بکنه، غم و اندوهش رو در حضور خدا بیرون بریزه. این کتاب با نوعی تناقض به پایان میرسه. شاعر اعلام میکنه در فصل 5 آیه 19، اما تو ای خداوند تا ابد سلطنت میکنی در اسارت، در ویرانی. اما شرایط اسرائیل طوریه که انگار خدا اصلا حضور نداره. برای همین بلافاصله در آیه 20 میپرسه چرا ما را برای همیشه از یاد میبری؟ چرا برای مدتی چنین مدید ترکمان گفته ای؟ آخرین کلمات این کتاب این تنش رو حل نشده رها میکنن و میگه مگر آن که به تمامی تردمان کرده باشی. شاعر پایانی زیبا و مرتب ارائه نمیده. درست همونطور که ما هم برای دردهای خودمون به سادگی به نتیجه‌ای روشن نمیرسی، این کتاب با پایان خوش تموم نمیشه. کاری که میکنه اینه که من و شما رو فرا میخونه تا در این وضعیت بی پاسخی و انتظار کنار هم بمونیم. این وضعیت به معنی تردید در خود خدا نیست، به معنای تردید در وعده مراقبت خدا نیست، بلکه به معنای موندن در فضایی که پاسخ هنوز نیومده. در خود عمل سوگواری، کاری که ما انجام میدیم امروز، در این صادق بودن با خدا فریاد زدن به سوی او، در اشتیاق به رابطه با او، در به رسمیت شناختن راههایی که من سهم خودم رو در رابطه با او به درستی انجام ندادم، ایمانی عمیق وجود داره. این در واقع نوعی اعتماد هست به این که خدا حضور داره و این که عدالت او به اندازه وعده هاش حقیقی هستن. هموطنان ما و همه ما که اینجا هستیم الان در وضعیت شبیه شنبه بین جمعه‌ای که عیسی مسیح مصلوب شد و یک شنبه عید قیام قرار داریم. جایی که فقدان، تراژدی و بی‌عدالتی عظیمی رو تجربه کردیم. مثل مرگ عیسی بر روی صلیب. ما در فضایی ایستادیم که هنوز یک شنبه نیامده و شاید حتی نتونیم با واقعیت خورشید یا واقعیت عید قیام ارتباط برقرار کنیم. شاید مطمئن باشیم که خداوند سلطنت میکنه، اما در اون فضایی که الان درش به سر میبریم این رو نمیبینیم. میپرسیم عدالت خدا کجاست و چرا حرکت خدا رو نمیبینم؟ این ما رو به این سوال میرسونه که ما چطور سوگواری میکنیم؟ آیا در دل این وضعیت و در میانه این درد با خدا صادق هستیم؟ آیا میتونیم در این وضعیت امیدوار بمونیم و اعتماد کنیم؟ بیایید امروز واقعیت بی‌عدالتی و غم و اندوه عمیقی رو که هموطنانمون و ما تجربه میکنیم کنار هم و در حضور خدا نگه داریم، با این امید که خدا قادره همه ما رو دگرگون کنه، تازه بسازه و شفا ببخشه. لطفاً سرپا بایستید با هم چند دقیقه دعا کنیم. خداوندا، امروز با هم به حضور تو آمدیم تا درد و زخم عمیقی رو که کشور ما تجربه میکنه به حضور تو بیاریم. نه به این معنا که تو اونها رو نمیبینی یا فراموش میکنی، بلکه ما میخوایم امروز به صورت دست جمعی در میان قوم تو تمام اینها رو ای خداوندا به حضور تو بیاریم و بگیم ای خداوندا، زمانهای رنج این قوم رو کوتاه کن. دعا میکنیم به نام عیسی مسیح که تو که تنها تسلی دهنده هستی، امروز بر غم مادران و پدران و برادران و خواهران مرهم بگذاری. دعا میکنیم تسلی تو که خداوند فوق از تصور بشری است، ای خداوند، امروز سینه عزیزان رو از آرامش و صلح خودت پر بسازی. تو رو شکر میکنیم که امروز تو اینجا هستی. ما امروز که اینجا ایستادیم در میان درد، در میان سختی، در میان ناله و سوگواری میخوایم بگیم به تو ایمان داریم، چون باور و ایمان ما این هست که خدا محبت است و محبت‌های او هرگز پایان نمییابد. و دعا میکنیم به نام عیسی مسیح که در این روزها به ما حکمت ببخشی تا بتونیم ای خداوندا این مسیر غم، این مسیر اندوه رو تا روزی که خورشید عدالت تو بر کشور ما بتابه به شکل درست، با هم دیگه، با هم دلی، با آوردن تمام آنچه که در قلب و فکرمون هست به حضور تو طی بکنیم. تو رو شکر میکنیم ای خداوند، شکر میکنیم که امروز اینجا هستی و تو ناله مردم ایران رو شنیدی. ایمان داریم که خداوند تو توی این سالها تمام این دعاهایی که به حضور تو بلند شد رو شنیدی و امسال ای خداوندا سالی هست که تو میخوای این تغییر رو به وجود بیاری. میدونیم که ای خداوندا این تغییر همراه با درد هست، مثل زمانی که یک زن میخواد زایمان بکنه همراه با درد هست. و دعا میکنیم که خداوندا تو در میان این درد ای خداوند تسلی خودت رو، آرامش خودت رو به قوم خودت ببخشی، تا آن نوزاد و آن کودکی که متولد میشه ای خداوندا اون شادی رو که میاره برای مردم و کشور ما، خداوندا بگن که میارزید این آزادی که ما براش بهاش رو دادیم. ای خداوندا میدونیم که ای خداوندا تو همونطور که شنیدیم جانهای از دست رفته رو ای خداوند حرمت میگذاری و دعا میکنیم ای خداوند که حفاظت تو و سلامتی تو با مردم عزیز کشور ما باشه. در نام عیسی مسیح. آمین.